بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام: لا راحة للمؤمن على الحقيقة إلا عند لقاء الله عز وجل. هفته اول سال نوروز و سال شمسی است. عده‌ای در سفر و برای تفرج و این که تنوعی در زندگی به وجود بیاد در مسافرتن. من به همین مناسبت حدیث یک بخشش رو خوندم. یکی از آرمان‌های همه انسان‌ها راحتی است و آسایش است و آرامش است و آسودگی است. شاید این الفاظ مترادفی باشد. من به لغتم مراجعه کردم، تقریبا اینها نزدیک به هم از نظر معنا. این از آرمان‌های انسان هاست. اگر انگیزه کسانی که در این ایام نوروز به سفر رفته و می روند که آمار دادن 40 میلیون مسافرت، 40 میلیون نفر در ایام نوروز سفر کردن، اگر از هر کدام اینها تک تک سوال شود انگیزه سفر چیست، میگوید راحتی، تنوع، آسایش. حالا سوال این هست که اساسا آسایش و راحتی در دنیا امری ممکن هست یا نه، یا این پنداری بیش نیست، پندار است و اون چیزی که تصور می کند این آسودگی است، این به همه جوانب احاطه ندارد و الا اون رو آسودگی نمی بینند. عرض می کنید خیلی از امور در دنیا حیثی و نسبی است و راحتی و آسودگی هم مقول به تشکیکه. امام صادق سلام الله علیه می فرماید لا راحت للمؤمن على الحقیقة الا عند لقاء الله. برای مؤمن راحتی در حقیقت نیست مگر لحظه ملاقات با خدا، یعنی لحظه مرگ. مرگ اول راحتی انسان هاست. این معنا رو هم در روایات دیگر آمده، هم شعرا در قالب نظم عربی و فارسی هم ریختن: آسودگی نیابی در عرصه جهان، گر بسپری بسیط زمین را به عرض و طول. انسان تصور می کند آسوده است، اما اگر همه مسائل کنار یکدیگر بگذاره تا یه جهتی رو تو زندگی می بینه، فرض بفرمایید یه سلامتی رو، میگه خب حالا الحمدلله سالم شدم، نمیدونه فردای امروز ممکنه دچار بیماری بشه و فکر بیماری رو نگران میکنه. امروز میبینه دستش از مال تهی نیست، آسوده است، فارغ الباله، نمیدونه فردا ممکنه گرفتار بشه. امروز در میان مردم عزت داره، خوشحال، آسوده است، فارغ الباله، نمیدونه فردا ممکن است این عزت مبدل به ذلت بشه. امروز توانمند آسوده است، فارغ الباله، نمیدونه فردا ممکن است این توانمندی مبدل به ناتوانی بشه. آسودگی مطلق در جهان وجود نداره اصلا، برای هیچ. متوکل عباسی وقتی قصرش رو در سامون را بنا کرد که من نظرم میاد یا خطیب در تاریخ بغداد این رو نقل کرده یا در تاریخ طبری دیدم، وقتی قصر رو بنا کرد، قصری که اونقدر از نظر وسعت گسترده بود که یک دخشی از آب دجله رو گردونده بود میامد از قصر، میان قصر رو بود میکرد. تمام حیوانات از طیور و حتی یک باغ وحشی هم کنار قصر درست کرده بود، در رندگان رو آورده بود در سامون را، شعرها رو آوردن که قصر رو ببینن و در وصف این قصر شعر بگوین. یک شاعری وقتی آمد از همه جاهای قصر بازدید کرد، در شعرش این مضمون رو گنجوند، گفت مردم میدونن جهانگردی میکنن، جهان رو ببینن، عجایب جهان رو تماشا کنن، اما امیرالمؤمنین جهان رو در این قصر جمع آوری کرده، یک چنین قصری رو درست کرد. فتح ابن خاقان یه روزی رفت دید خیلی متوکل پریشانه، خیلی افسرده است. بعد از ساختن اون قصر گفت یا امیرالمؤمنین چرا پریشان، یا بعد از این قصر و این امکاناتی که شما فراهم شده براتون چرا ناراحتی؟ گفت من امروز فکر کردم آیا آسوده خاطرم، من آسوده خاطرم یا نه، فکر کردم نمیتونم آسوده خاطر باشم، چون با چنگ و دندان تلاش میکنم این قدرت خودم رو حفظ کنم، شاید فردا این قدرت مال من نباشه، از دیگری باشه، کسی توطئه کند و قدرت رو از من بگیره. گفت پس آسودگی اگر مال شما نباشه، با این قصد، با این امکانات، پس آسودگی مال کیست؟ گفت به نظر من آسودگی مال کسیست که قوت لایموت داشته باشه، بدنش هم سالم باشه، نه من او رو بشناسم نه او من رو بشناسه، گفت نام زندگی بکنه، او آسوده است. متوکل در اوج قدرت با اون همه امکانات احساس و آسودگی نمی کن. این حدیث قدسی رو من دیدم، حالا یک فرازش رو بد نیست، ان الله عز و جل عرض میشه انی وضعت راحت فی الجنه و الناس یطلبون فی الدنیا فمتا یجدون، اینی وضعت راحت فی الجنه، من راحتی رو در بهشت قرار دادم، مردم تو دنیا دنبالش میگردن، اما تا یه جزون کجا پیدا میکنن راحتی رو در دنیا؟ لذا آسودگی نیابی در عرصه جهان، گر بستوری بسیط زمین را، به عرض و طول همه جای دنیا رو که بگردی آسایش و راحتی نیست، الا اینکه امام صادق سلام الله علیه در این حدیث بعد از آنی که می‌فرمایند راحتی مطلق عند لقاء الله هست، که این بخش از حدیث رو خوندیم، لا راحت للمؤمن علی الحقیقه الا عند لقاء الله، یه بیان دارم می‌فرمایند و ما سوا ذلک ففی اربعة اشیاء، غیر از اون راحتی مطلق. من اینم عرض بکنم که قرآن وقتی راحتی آخرت رو بیان میکند میفرماد بهشت اینطوره لا یصدقون آنها ولا ینزفون، اونجا دیگه درد نیست، صداع نیست، سردرد نیست، خستگی نیست، غم و اندوه ناراحتی های فکری نیست. الحمدلله آیه است، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. خود نیست در اونجا، اونجا راحتی مطلق. اما در دنیا اگر قرار باشه راحتی باشه در چیست؟ امام صادق سلام الله علیه می فرماید و ما سوا ذلک ففی اربعت اشیاء، راحتی در چهار چیز هست در دنیا. یکیش حسرت، سکوت، انسان خیلی حرف نده، سکوت بکنه، اما سکوتی که توأم با تفکر باشه. دنباله حدیث رو عنایت بفرمایید، تعرف بهی حال نفس که و قلبش بین که و بین باریش، سکوتی که توأم با تفکر و تدبر باشه. انسان مراجعه به خودش بکند، ببینه وضعیتش بین خودش و خدا چگونه است. این برای انسان آرامش میده. اگر وضعیت خوبی نیست اقدام کند به توبه کردن. توبه ماهی سیئاته، توبه باعث میشه خدای متعال یوبدل الله سیئات حسنات. و اگر احساس میکنه به وظیفه عمل کرده، انجام وظیفه کرده، به تکلیف عمل کرده، احساس آرامش روحی میکند انسان. پس تعرف بهی حال نفس که و قلبک بین که و بین باریک، انسان ملاحظه کند ببینه واقعا در برابر خدا ضعف‌ها و کاستی‌هایی که داشته چیز، و همون حالت توجه و انابهی که برای انسان در زندگی به وجود میاد همون باعث آرامش میشه برای انسان. همون توبهی که میکنه، همون انابهی که میکنه، توبه و انابه باعث آرامش انسان میشه. این یک چیز از اون چهار چیز. دوم فرمود، دوم چیزی که باعث آرامش میشه و خلوتون، خلوتی است که اون خلوت باعث می شود تو را تنجیش من آفات زمان. خلوت تو را از آفات زمان تنجیش. تو بال من لذن بیت عظمی و رومنین و اکل قوته لذن بیت اکل قوته، خصوصا اگه بداند میاد تو محیط امر به معروف و نهی از منکر که نمیتونه بکنه، میاد با یه صحنه هایی برخورد میکنه که اون صحنه ها انسان رو ناراحت میکنه. خب این خلوت باعث میشود انسان رو تنجیج، تو رو نجات میدهد من آفات زمان، از آفات زمان انسان رو نجات میده. اینم یک چیز از چیزهایی که راحتی درش هست. سوم چیزی که راحتی فرمود درش هست، فرمود الجو یمیت و شهوات و الوسواس. گرسنگی دو تا فایده داره، یکی شهوت ها در انسان میمیراند و یکی به وسواس قاتل میکنه. متاسفانه انسان برخورد میکنه. دیروز یه جوانی به من برخورد کرد، میگه من در وضو گرفتم خیلی ناراحتم، هی آب صورتم میریزم، میگم صورتم شسته شده. یکی از آقایون وسواس این بیماری عجیبیست. یکی از آقایون برای خود من نقل میکرد، میگفت من وضوع گرفتم برای خوندن نماز صبح، آفتاب نزدیک که طلوع کردن بود، شک داشتم که هنوز صبح شده یا نه. گاهی اینطوری میشه، وسواس داره. و این درمانش این است که اولا انسان بایستی نگاه کنه به دیگران، ببینه مردم چی کار میکنه. ای من آب بریزم بگم پاک نشد، یا آب بریزم بگم وضوع درست نشد، یا برخی از افراد رو من دیدم اینها به گفتن تکبیر وسواس دارن، یا الله اکبر بگم الله 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 اونطوری میکنم من نمیگم. یا آقای چند روز پیش من مراجعه کرد، میگو من در ایاک نعبود و ایاک نستعین گرفتار وسواس شدم، هی میخوام این ایاک نعبود رو بگم و نمیتونم بگم. به این جواب دیروز عرض کردم توجه نکن، چون در حدیث کافی از امام علیه السلام امام صادق سلام الله علیه هست، حضرت میفرماید ان الذی جاء به شیطان، این شیطانه که تو رو وادار میکنه، اعتنا نکن و نگاه کن ببین دیگران چیکار میکنن، همونطور عمل بکن. حالا یکی از خواص عرض میشود جو، امام علیه السلام میفرماید این هست، یومیت و شهوات و وسواس. این هم سه چیز از چیزهایی که میتونه راحتی رو در زندگی انسان تامین بکنه. و اما چهارم فرمود و سحرون، سحر نه باهی جینی، باهی دو چشم، سحر یعنی بیداری شب. بیداری شب حضرت میفرماید چند تا خاصیت داره. اولا تنور رو بهی قلبک، دلت رو نورانه میکن. تنور رو بهی قلبک. و دیگر اینکه توزکی بهی نفسک، تو میتوانی نفس خودت رو تزکیه کنی با بیداری شب. سوم تنقی بهی طبعک، می توانی با بیداری شب خوی خودت رو پاک کنی. برای میشه آثار بیداری شب خیلی عجیب نقل شده در حالات یکی از بزرگان. یه وقتی به ایشون گفته شد که هر کسی در زندگی یک خواسته ای داره، شما خواستتون در زندگی چیه؟ ایشون فرموده بود خواسته ای من در زندگی این است که کی یک ساعت به اذان صبح هر شب میرسه. گفتم در مگه یک ساعت به اذان صبح هر شب چه خصوصیتی داره؟ ایشون فرموده بود من هر چه دارم از اون یک ساعت به اذان صبح دارم، هر چه دارم از اون یک ساعت به اذان صبح. اون وقت روایت هم داره که این صبح آخر شب، شب رو انسان به شش قسمت تقسیم بکنن، اون قسمت ششم آخر، حالا سلس هم گفتن ولی تو روایت سلس داره، یک ششم آخر شب، اون ساعت ساعت عجیبی است که قرآن مجید هم به پیامبر می فرماید قوم اللیل الا قلیلا نصفه او اول قسمه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بعد می فرماید ناشعت اللیل، این شب زنده‌داری، نماز شب خوندن، این هیه اشد و اصلا و اقوام و خیلا. آیاتی در قرآن هست راجع به از خواب برخواستن، تتجافا جنوب و همان المواجع، تتجافا جنوب و همان المواجع یعنی پهلو رو از بستر جدا کردن و از بستر بلند شدن، کار سختیه واقعا، هم زمستونش سخته هم تابستونش سخته، خصوصا شبه هایی که ما معمولا دیر میخوابیم، برخواستن از خواب سخته. ولی برای اون کسانی که چشیدن لذت اون ساعات رو، خیلی به راحتی بلند میشن و اون ساعات رو به بیداری میگذرانن. یک خانم اسم نام هاشمیه، مرحوم شیخ مفید این رو در ارشاد نقل کرده، تو خانه حضرت کاظم علیه السلام بوده، اینجا من تنها پیر زنی شده بود. از این سوال کردم محیط خانه حضرت کاظم چگونه بوده؟ ایشون گفت من هر وقت محمد ابن موسی رو این جوانی که تو خانه حضرت کاظم بود میدیدم این آیه در ذهنم میامد کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون. بعد ادامه میده میگوید من میدیدم این نوجوان اول شب وضو میجره یه مقدار نماز میخونه میخوابه میخوابه یه مختصری استراحت میکنه بلند میشه دو مرتبه وضو میگیره. امکاناتی که نبوده در سابق، ما امروز برامون آب تو منازل هست و سابقا آب رو با مشک میوردن تو منازل، خیلی مشکل بوده. میدیدم بلند میشه مجددن وضو میگیره مشغول نماز میشه یه مقدار نماز میخونه میخوابه. حالا نماز شب رو ما میخوایم بخونیم یا از حرکت یه جا میخونیم تمام میشه، باز مجددن یه مختصری استراحت میکنه، باز از جا بلند میشه وضو میگیره مشغول نماز میشه یه مقدار نماز میخونه میخوابه. تا صبح پسر مصطفی مجعفر این بیت اگر اون آغاز صاحب دومو اقذیره است و سجده تقییره است فرزندانی که در اون بیت تربیت شدن اینطوری هستن. در حال فرمود بیداری شب امام صادق سلام الله علیه فرمودن این خاصیتو داره، یکی این که باعث می شود تنم برو به حاله قلبک قلبت رو نورانی نکنی، یکی تنم قیبه این طبعک طبع و خوی نقاه پیدا میکنه پاک میشه، به یکی هم توزک بهی روحک روحت رو تسکیه میکنه. این آثار بیداری شبه خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کنه که این سال سال با برکتی باشه، سال موفقیت باشه برای همه ما انشاءالله و سال پیروزی اسلام و پیروزی همه مسلمان ها خصوصا شیعان امیر المومنین سلام الله علیه در هر نقطه از زمین هستن سال پیروزی اونها رو شهر. من هفته آغازین سال رو به نام امیر المومنین سلام الله علیه اختصاص بدم. علت هم داره چون مرحوم علامه مجلسی در جلد 56 بهار جلد 56 صفحه 131 اونجا نقل میکنن، من متن عبارت رو یادداشت کردم خوبه بخونیم متن عبارت ایشون نقل میکنه در اونجا 56 جلد صفحه 136 میگوید وجدنا عید القدیر فی سنت العاشره من الهجره مطابقا لنزول الشمس اول الحمل. عید قدیر در اون سالی که پیغمبر امیرالمومنین رو به مردم معرفی کرد ایام نوروز بوده. البته ایشون بعدش در عبارت میگوید که حالا یه روز ممکنه قبل. من به بعضی از افراد گفتم این رو با کامپیوترم محاسبه کنم، با کامپیوترم محاسبه کردن همینطور بود. یعنی عید قدیر سال دهم هجرت 18 ماه ذی‌الحجه نوروز بوده. ایشون میگه ما وجدنا این رو وجدنا و محاسبه هم کردم دقیقا همینطوره. لذا سال رو با نام مقدس امیر المومنین سلام الله علیه آغاز بکنیم. السلام علیکم یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. در فضای کوفه سحر روز 19 ماه مبارک رمضان صدای تمین انداز شد تهدمت ارکان الهدا قتل ابن عم المصطفى علی المرتضى قتله اشقى الاشیاء. دویدن بچه ها دیدن آوانی و مومنی میان محراب عبادت فرد شکافته می فرماید فزتو و رب الکعبه. حضرت رو آوردن منزل، نمیدونم زینب کبرا وقتی فرد شکافته بابا رو مشاهده کرد چه حالی پیدا کرد. فرض کنیم زینب نتوانست پردشی کافته یه پدر رو ببینه، اما بدن رو گتره گتره یا حسین به کربلا تماشا. قال الراوی فضل الله لا انسا زینب بنت علی و هی تندم الحسین به صوت الحزین یقره القلوب دست و شمار زیر آن بدن بته بته ابتدا صدا اللهم تقبل منا هذا القرآن بعدم یا رسول الله این بدن بته بته بدن حسین تاس این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسمک العظم یا الله. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرمایید، بیماران رو لباس و عافیت بپوشید. خدایا مسلمان های در حال مقاتله و نبرد و خصوصا در بحرین، در لیبی، در دیگر کشورهای اسلامی و دیکتاتورهای زمان پیروزشون بگردن. راجعه گذشته لاسیه ما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی امام شهدا غریق رحمت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کن، امر فرج آقای امام زمان رو نزدیک بگردن و عقد جل فرج